سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. در میان تنش های فزاینده میان پاکستان و هند، این دو کشور امروز یک دیگر را به اجرای حملات تیاره های بی سرنشین متهم کردند. دو طرف همچنان ادعا کردند که حملات طرف مقابل را خونسا کردند. جنرال احمد شریف سخنگوی روی پاکستان گفت که در نتیجه حملات تیاره های بی سرنشین هند یک غیر نظامی در سند کشته شد و 4 سرباز در لاهور زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی روی پاکستان گفته که 25 تیاره بی سرنشین هند سقوط داده شدند. در همین حال وزارت دفاع هند گفته است که سیستمای دافع هوای پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داد که پاکستان شبانگام با تیاره های بی سرنشین و میزایل حمله کرد. روی هند نگفته است که یا قوای هند از تیاره های بی سرنشین استفاده کردند یا نه. تنش تازه بین هند و پاکستان پس از آن ایجاد شد که افراد مسلح در 22 اپریل به گردشگران در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند پاکستان را بعد دخالت در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. هند روز چهارشنبه حدود 2 هفته پس از این رویداد به اهداف در پاکستان حملات هوایی انجام داد. مقام های طالبان میگویند که 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک 3 ساله در نتیجه غرق شدن در آب در ولایت غزنی جان باختند. به گزارش رسانه های داخلی افغانستان، فرماندهی امنیت طالبان در غزنی گفته که نخست یک کودک هنگام بازی به دریا افتاد و سپس پدر و مادرش برای نجات او تلاش کردند، اما هر 3 آنان جانشان را از دست دادند. این رویداد صبح امروز در ولسوالی اجرستان رخ داده است. سال گذشته گزارش شده بود که بیش از 50 تن اکثرا جوانان و کودکان در پی غرق شدن در آب در ولایت‌های مختلف افغانستان جان باخته بودند. به احتیاطی، عدم آگاهی از روش‌های جلوگیری از غرق شدن و نبود امکانات نجات از عوامل عمده این رویدادهای مرگبار خوانده می‌شود. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. بخشی افغانستان این سازمان امروز در پستی در شبکه X از خانواده ها خواست که اطفالشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. WHO در گزارش ماه گذشته گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تا ماه اپریل 193 تن در نتیجه ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دخالت تهران را در طرح‌ریزی حمله به سفارت اسرائیل در لندن رد کرد. این در حالی است که پلیس بریتانیا روز شنبه و یکشنبه هفته جاری 7 ایرانی را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام جرایم تروریستی بازداشت کرده است. عراقچی امروز در صفحه X خود نوشت که هیچ گونه اطلاع رسمی از راه‌های دیپلماتیک در این باره دریافت نکردند. وزیر داخلی بریتانیا گفته که این بازداشت ها در پی نگرانی ها درباره فعالیت های ایران صورت گرفته است. روزنامه تایمز گزارش داد که این بازداشت ها به دنبال افشای طرح احتمالی برای هدف قرار دادن سفارت اسرائیل در لندن انجام شده، اما مقام های رسمی هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. و رئیس جمهوری فرانسه بر ایجاد یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه‌شمول در سوریه تأکید کرد. امانوئل مکرون دیروز آمادگیش را برای حمایت از احمد شره رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تأکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت‌آمیز و همه‌شمول است. مکرون در جریان سفر شره به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت دولت موقت سوریه باید محافظت همه سوری‌ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند، و افزود که اگر شره به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحادیه اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. سوریه در هفته های اخیر بار دیگر شاهد خشونت ها بود و درگیری بین اعضای اقلیت دروزی و شبه نظامیان سنی رخ داد. دولت انتقالی سوریه در ماه مارچ در واکنش به حملات افراد وفادار به بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور عملیات نظامی را راه اندازی کرد. چندین نفر از هر دو طرف کشته شدند. احمد شرع این درگیری ها را تراژدی خواند و گفت که دولت او مصمم است تا کسانی را که در برابر مردم سوریه مرتکب بی‌عدالتی شدند پاسخگو قرار دهد. داشته های مهم این برنامه: ادامه تنش ها میان هند و پاکستان. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که از جنگ و ناامنی های افغانستان فرار کردند و حالا در سایه ترس از آغاز یک جنگ دیگر به سر میبرند.
اما ما کسایی بودیم که از جنگ فرار کردیم، اینجا بازم در جنگ روبرو شده، برای برگشت به افغانستان هم نداریم. کسای ما ملق مانده، بیخی وضعیت ما خراب است.
یک اداره ملل متحد میگوید که زیان اقتصادی محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان را تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار تخمین کرده است. روایت زنان کارآفرین در افغانستان چیست؟
از هر لحاظ کاری ما را محدود میکنند. درآمد ما را، آیدی ما را تقریبا به صفر رساندند. اصلا اجازه کار نمیدن، نه در شغلی آزاد، نه در کار، نه در وظیفه.
پیام دختری که پس از محرومیت تحصیل در بخش هنر و نقاشی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است:
گوشی ما را دانشگاه بسازیم، موبایل ما را فضای اینترنت و فضای درسی بسازیم و به تلاش ما ادامه بدیم. پس بهتر است که ما از کمترین امکانات استفاده کنیم و بهترین نتیجه را بگیریم.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که در ادامه تنش‌ها میان پاکستان و هند، این دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. در پی تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان که سبب اعلام وضعیت اضطراری شده، مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت آنان را با چالش‌های شدید و اضطراب فزاینده روبرو کرده است. در ویدیوهایی که به رادیو آزادی فرستاده شده، صدای پلیس و بلنگوی یک مسجد در اسلام آباد شنیده می‌شود که از باشندگان محل می‌خواهند چراغ‌ها را خاموش کنند و در خانه بمانند. این پناهجویان افغان که از جنگ و بی‌ثباتی در وطنشان فرار کردند میگویند شب گذشته وضعیت وحشتناک‌تر و هرج و مرج را تجربه کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای ویدیوهای رسیده به رادیو آزادی آغاز می‌شود.
صداهای پلیس و بلندگوی یک مسجد در اسلام آباد پایتخت پاکستان است که از باشندگان محل می خواهند چراغ‌های منازل، دکان‌ها و محلات خود را خاموش کنند و در خانه بمانند. همزمان با این هشدارها، مقام‌های محلی در اسلام آباد در اعلامیه به تمام شفاخانه‌های عامه و خصوصی و دکتران در این شهر دستور داده تا در پرتو وضعیت جاری امنیتی در کشور تا اطلاعی ثانوی در حالت هشدار بلند قرار داشته باشند. این اعلام ها به دنبال حمله هند بر مناطق مختلف پاکستان هند که باعث شده برخی اقدامات اضطراری در این کشور روی دست گرفته شود. این وضعیت سبب نگرانی، ترس و اضطراب میان پناهجویان افغان در پاکستان شده است. برخی از مهاجرین به رادیو آزادی میگویند چهارشنبه شب 7 ماه می از طریق بلندگوهای مساجد توسط موظفین امنیتی شهرک ها و پلیس و مردم در محلات مختلف ابلاغ شد که چراغهایشان را خاموش کرده و از خانه هایشان بیرون نشوند. این پناهجویان افغان که از جنگ و بی‌ثباتی در وطن خود فرار کردند میگویند شب گذشته وضعیت وحشتناکتر و هرج و مرج را تجربه کردند. نورالله یکی از مهاجرین افغان در شهرک موسوم به فیصل تاون اسلام آباد در مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته افتر سکورتی شهرک اعلامیه صادر شده بود که امشب چراغهایتان خاموش باشد، خدای نکرده کدام حالت نشود. در دیدی که سال مرزی بین هند و پاکستان رخ داد، اینا از حالت وحشت داشتند. با سی هشدار یا سر روحیه مهاجرینی که در این شهرک زندگی میکنند تاثیر بد منفی گذاشته. مردم از ترس این شب چراغ روشن نتونسته بودن که حالا سر ما نیاید که خلاف زیاد وحشت کرده بودن، حتی در این هوای گرم نتونستم بیرون برایم مخلاق خلابان کرده بودن.
بر علاوه فیصل تان، شمار از مهاجرین افغان در شهرک بیعوده اسلام آباد نیز بر رادیو آزادی گفتند که شب گذشته از طریق بلندگوهای مساجد و موترهای گشت‌زنی موظفین امنیتی شهرک چنین ابلاغیه‌های صادر شد. این وضعیت بر علاوه اسلام آباد مهاجرین را در سراسر پاکستان نگران کرده است. این مهاجران افغانی که چندین دهه جنگ را در افغانستان تجربه کردند میگویند این وضعیت برایشان خیلی وحشت‌آور و ترسناک است و در حالی که هیچ امکانات برای ادامه زندگی در این کشور ندارند از کشورهای مهاجرپذیر به ویژه آمریکا میخواهند تا در تسریع روند انتقالشان از این کشور تلاش کرده و جانشان را نجات دهند. ناهید، یک باشنده شهر پشاور پاکستان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
"یم خیلی یک وضعیت نگران کننده است برای کلگی بر مهاجرینی که در پاکستان هستند. اما ما کسایی بودیم که از جنگ فرار کردیم، اینجا بازم در جنگ روبرو شده و راهی برگشت به افغانستان هم نداریم. کسای ما ملق مانده، بیخی وضعیت ما خراب است. ما از کشورهای خوان ازی هستیم که کسایی که کیس دارن همشونه بخور از وضعیت خلاص شود، نشود که روز به روز وضعیت و اوضاع بدتر شود و خیمتر شود."
برخی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان که وضعیت اقتصادی خوب ندارند از ادامه وضعیت نگران هستند و میگویند هیچ امکاناتی ندارند که برای روزهای احتمالاً دشوار جنگی در این کشور آمادگی گرفته و مواد غذایی ذخیره کنند. رحیم وزیری، یکی از این مهاجرین افغان، از منطقه راولپندی به رادیو آزادی گفت:
اگر خدا نخواسته جنگ از این کشور دوام پیدا کنه و با صراحت کنه به صوبه های مختلف بخصوص اسلام آباد و پینگی، مهاجرین ما سخت ضربه میکنند. توانایی عزیزی ندارن که مواد یا شیء خود از بدست بیارن. هیچ آمادگی گرفتن نمیکنیم چون ما در حالت بخور و نمی هستیم.
هند روز چهارشنبه عملیات را به برخی از مناطق پاکستان انجام داد که تلفات جانی را نیز در پی داشت. تنش‌ها بین هند و پاکستان در پای حمله مرگبار بر گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند انجام شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه توسعه ملل متحد یا UNDP میگوید که وضع محدودیت بر زنان در افغانستان ممکن تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کند. این سازمان در گزارش گفته که اقدامات حکومت طالبان بحران اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کرده است. شماری از زنان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند این محدودیت‌ها کار و بار آنان را از آنها گرفته و حتی قادر به تأمین معیشت خانواده هایشان نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP هشدار داده که افغانستان به دلیل وضع محدودیت ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان با بحران عمیق اقتصادی مواجه است. UNDP در یک گزارش جدید 58 صفحه‌ای که به تاریخ 7 می منتشر کرد نگرانی کرده که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان ممکن است تا سال 2026 میلادی 920 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. این نهاد بر حمایت اجتماعی از زنان تاکید کرده و گفته است که این محدودیت ها نه تنها زنان را از حقوق اساسیشان محروم می کند بلکه تاثیرات منفی عمیق بر اقتصاد افغانستان نیز دارد. در این گزارش به نقل از اسکینی ویگناراجا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس منطقه ای آسیا برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است، محدودیت بر زنان نه تنها ثبات اقتصادی کشور را با خطر روبرو می کند بلکه فشار اضافی بر معیشت مردم وارد می کند و وضعیت تحمل زنان و دختران را در تناسب به گذشته حتی بدتر می کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اضافه کرده که خانواده های تحت سرپرستی زنان با جوامع روستایی که به طور نامتناسب از بحران اقتصادی متاثر شدند با تهدید بلند آسیب پذیری روبرو هستند. شماری از زنان ولایات مختلف افغانستان که تجارت‌های کوچک دارند میگویند که با وضع محدودیت‌ها با دشواری‌های شدید مواجه شدند. یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که 5 تن از سران مرد خانواده‌اش در دوران نظام جمهوری قبلی در اردوی ملی کشته شدند و آنان در یک دکان کوچک کار می‌کنند، اما او میگوید که به دلیل نداشتن محرم هر از گاهی با چالش های مواجه می شوند.
این مشکلات بسیار زیاد است. قبلا برای زنان خوب بود که به تنهایی بیرون بروند. حالا مادرم کهنسال است و برادرم مریض روانی است. زنان اجازه ندارند که به تنهایی به بازار بروند. باید یک مرد را با خود بیاورند. محدودیت ها شدید است. ما فقط با اجناسی که در دکان داریم گذرای خود را می کنیم.
این خانم می گوید که این ممنوعیت ها بالای کاروبار او تاثیر منفی زیاد گذاشته است. گزارش یو این دی پی می افزاید که علاوه بر محدودیت های آموزشی و اشتغال، زنان با نابرابری جنسیتی نیز روبرو هستند و از حقوق اساسیشان به ویژه در مناطق روستایی محروم هستند. انگیزه رسولی باشنده و یکی از متشبسین در شهر فیض آباد مرکز بدخشان نیز بر رادیو آزادی گفت
که من هستم یک کارآفرین، یک تجارت پیشه اجرا میکنم، فرمایش کار میکردم. ما تقریبا تونستیم یک سال تحت فشارا که قرار میدادن در طرف دولت هر محدودیت بخش ما وضع میکنن که باید جای رقم پینی جای رقم پینین، از هر لحاظ کاری ما را محدود میکنن، درآمد ما را آیدی ما را تقریبا به صفر رساندن، اصلا اجازه کار نمیدن، نه در شغل آزاد، نه در کار، نه در وظیفه. اگر می رقم ادامه داشته باشه واقعا دیگه خانم های افغانستان به یک چالشی بزرگ اقتصادی روبرو میشن.
با گفته انگیزه قبلا در این رستوران 15 زن و دختر با او کار میکردند، اما به دلیل محدودیت ها تنها 3 زن باقی ماندند. بر اساس این گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده با از دست دادن دارایی ها، معیشت، شغل و فرصت های درآمدی روبرو هستند، در حالی که به گفته این اداره مناطق روستایی که محل بودباش 71% نفوذ است همچنان از خدمات ضروری مانند مراقبت های صحی و معیشت پایدار محروم ماندند. UNDP می گوید که در سال 2024 میلادی 75% مردم افغانستان با ناامنی زندگی روبرو بودند که در مقایسه با سال قبل آن، یعنی سال 2023، افزایش 6% را نشان می دهد. استیفان رودریکس نماینده اسکان این سازمان در افغانستان تاکید کرده که بجای این که افغانستان به کمک های بشری اتکا کند، برای حل بحران کنونی و راهکارهای درازمدت اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد. او افزود که برداشتن محدودیت ها بر زنان و فراهمسازی فرصت ها برای زنان می تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بهبود بخشد. در این گزارش از طالبان و جامعه بین المللی خواسته شده که اقدامات فوری و هدفمند را برای ایجاد تغییر پایدار و حمایت از زنان روی دست گیرند. قابل ذکر است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های اجتماعی متعدد را بر زنان وضع کردند، مانند سفر بدون محرم، ممنوعیت کار زنان در تمام نهادهای غیر دولتی و برخی نهادهای دولتی و ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از صنف ششم تا پانتون ها، همچنان دختران را از تحصیلشان در موسسات متوسط طبی که تا این اواخر یگانه فرصت تحصیل و کار برای آنان بود از آنها گرفتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در مسائل مهم جهان هم می‌پردازیم. به ادامه تنش‌ها میان هند و پاکستان، یک روز پس از حملات هوایی هند به پاکستان، دو کشور امروز یکدیگر را به اجرای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین متهم کردند. روی پاکستان گفته که 25 تیاره بی‌سرنشین هند را سقوط داده است. آن سو وزارت دفاع هند گفته که سیستم مدافعی هوایی پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داده که پاکستان شبانگام با تیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل حمله کرد. ستار فروغ همکارم اینجا جزئیات بیشتر میدهد.
پاکستان و هند در حال یکدیگر را به اجرای حملات امروز پنجشنبه 8 ماه می متهم کردند که تنش‌ها بین این دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای در بیش از 20 سال گذشته به خطرناکترین مرحله رسیده است. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌سرنشین هند، یک غیر نظامی در سند کشته شد و 4 سرباز در لاهور زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان اعلام کرده که این کشور 25 تیاره بی‌سرنشین هند را سقوط داده است. در همین حال وزارت دفاع هند میگوید که سیستم های مدافع هوایی پاکستان را در چند ساعت پس از آن هدف قرار داد که این کشور با تیاره بی‌سرنشین و میزایل شب هنگام حمله کرد. اردوی هند نگفته که آیا قوای هندی از تیاره های بی‌سرنشین استفاده کردند یا نه. وزارت دفاع هند در اعلامیه همچنان گفته است که پاکستان تلاش کرد تا برخی از اهداف نظامی را با استفاده از تیاره های بی‌سرنشین و راکت نشانه بگیرد. در ادامه آمده که این سلاح‌ها از سوی سیستم دفاع هوایی هند از بین برده شدند. تنش تازه بین هند و پاکستان پس از آن ایجاد شد که افراد مسلح در 22 اپریل با گردشگران در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند پاکستان را به دخالت در این حمله که 26 کشته بر جای گذاشت متهم کرد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده است. هند روز چهارشنبه حدود دو هفته پس از این رویداد به اهداف در پاکستان حملات هوایی کرد. هند گفته است که اوایل دیروز 9 ساحه را که از آنجا حملات علیه این کشور طرح‌ریزی می‌شد هدف قرار داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این حملات 31 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به دنبال حملات هند وعده کرد که کشورش به آن پاسخ خواهد داد. وزارت خارجه هند امروز گفت که در جریان تبادل آتش در مرز 13 غیر نظامی کشته و 59 تن دیگر روز چهارشنبه زخمی شدند. اردوی هند گفته که یک سرباز این کشور نیز در آتشبازی کشته شده. مقام‌های پاکستانی گفتند که در جریان تبادل آتش در نزدیک مرز در بیش از یک شبانه روز گذشته 6 نفر کشته شدند.
بیشتر از خبر
مقام های پاکستانی در گذرگاه ترخم اعلام کردند که از تاریخ 3 می رانندگان موترهای ترانسپورتی افغان تنها در صورت اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت که ویزه معتبر در اختیار داشته باشند. دکتر مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید وقتی تاجران و تاجران ویزه داده نمی شود چگونه ممکن است که پاکستان برای رانندگان ویزه صادر کند؟ همکار ما با آقای مخلص احمد گفتگو کرده و در نخست از او درباره جزئیات این موضوع پرسیده.
سال قبل 2-3 مرتبه گذرگاه ترخم بر روی ترانسپورت ترادجات بنابر دلیلی که دریورا ویزا و پاسپورت نداشتن و به اساس اعلان قبلی که سال قبل کشور پاکستان اعلان کرده بود که دریورایی که پاسپورت ویزا ندارن اونا دیگه از تاریخ مشخص ذکر کرده بودن که رفت و آمد کرده نمیتوانن. خوشبختانه سال پار معین وزارت صنعت و تجارت و نماینده وزارت داخله اسلام آباد که به کابل سفر کرده بودند همراه وزیر صاحب صنعت تجارت با رای حل مشکلات اینا کس مجلس کردن. یکی از مشکلی که این موضوع پاسپورت و ویزا بود، اسلام آباد و کابل به توافق رسیدن که برای یک سال سند موقت رفت و آمد یا تاتکس که در دو دوره در 6 ماه اول در بدل $100 برای دریورا و کلینرها کس توضیح کنن و دوره دوم بر 6 ماه کس رایگان از طرف قونسلگری های دو کشور برای ارادجات باربری کس توضیح صورت گرفت که این یک سال تفاهم بوده و در ماه اپریل کسی ختم شد. چون ماه قبل اعلان شد که اگر موترهایی که سند تار داشته باشند چون میادشان ختم شده است و دریورا و کلینرها بدون پاسپورت و ویزا از تاریخ اول مای کسینا رفت آمد کرده نمیتونه. بنابر این ما اتاق تجارت مشترک و اتاق تجارت صنعت و تجارت افغانستان و با وزیر صاحب صنعت تجارت، وزیر صاحب خارجه، وزارت ترانسپورت در تماس شدن. خوشبختانه و حکومت پاکستان یک مای دیگر، یعنی از اول مای الا آخر مای مهلت دادن، وقت دادن که دریورا الا آخر مای میتونن باز هم بالای امون سند که وقتش پوره شده رفت آمد کنن. و موضوع ویزا و پاسپورت اکس اینا شرط گفتن.
آیا ممکن است در چنین یک وضعیتی که پاکستان صدور ویزا را برای افغانها بسیار دشوار ساخته، رانندگان و کمک کنندگان یا همراهانشان ویزی پاکستان را به دست بیاره؟
امکان پذیر نیست که دریور بتانه ویزا و پاسپورت بگیره. فعلا تاجره افغان که از پاکستان واردات و صادرات عملا دارن از 3 ماه به این طرف که از برشان ویزا صادر نمیشه، ویزا تجارتیشان ختم شدن و برشان ویزا نمیتن. دیگه چطور میتانه که یک دریور باز بتانه ویزا رفت آمد و بدست بیاره؟ یک مشکل عمده است.
پس شما چی رای حل پیشنهاد میکنید؟
ما ارزو داریم که در یک ماه کابل و اسلام آباد در مورد حل این مشکل اینا کس باز یک تفاهم کنن، پالیسی جدید را اعلان کنن و یا امی موزی سند تاتا کس اینا برای 2 سال و 3 سال تمدید کنن یا کدام پالیسی دیگر ساده را کس برای دریورا بخاطر رفت آمد کس اینا به توافق برسن. کوشش ما همه می است از سکتور خصوصی، اتاق تجارت افغانستان و اتاق مشترک که از زمامداران، از بزرگان، از وزیر صاحب خواهش میکنیم که با الا ختمی ما یعنی الا آخر می در مورد حلی مشکل اینا باید که از به یک تفاهم برسه.
دکتر مخلص احمد مشاوری اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بود که صحبت میکرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021 و وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، هزاران دختر از رفتن به مکتب بازماندند. شمار زیادی از آنان ناامید شدند، رویاهایشان ناتمام ماند و آینده‌شان تاریک شد. اما در میان این تاریکی بعضی از دختران هم بودند که هنوز امیدی در دل داشتند و با جسارت راهی تازه برای ادامه زندگی و رشد خود پیدا کردند. راهیله سروری یکی از آنان است که به گفته خودش تسلیم نشد و به گونه مجازی هنری رسامی و نقاشی را آموخت. همکار ما با او صحبت کرده و در آغاز درباره اینکه چگونه پا بر سر هنری رسامی و نقاشی گذاشت از او پرسیده است.
به هنر از طفولیت علاقه داشتم، اما بیشتر مصروف درس و تعلیم بودم تا اینکه متاسفانه از علم و تحصیل محروم شدم و رو آوردم به دنیای هنر که بعد یک سال سقوط دولت من هنر را آغاز کردم، وارد دنیای هنر شدم توسط گوشی و می فضاهای مجازی.
شما یکی از هزاران دختر افغان هستین که از ادامه تعلیم محروم شدین. این محرومیت چه تأثیری بر زندگی، روحیه و مسیر حرفه شما گذاشته؟
خب این که از آموزش محروم شدم خیلی تأثیر زیاد روی من گذاشت. دچار افسردگی شدم و همچنان حتی تا جایی که سرحد من رسید به دکتر روحی و روانی و بعدش توسط هنر تونستم که این درد را البته کمه کاهش بتونم و توسط هنر بتونم دردهای خود را بیان کنم و بتونم یک پیشرفت داشته باشم در دنیای هنر. هنر که 100% خلای آموزش و علم را پر کرده نمیتونه، ولی حداقل از بیکار نشستن کرده بهتر هست.
در شرایط فعلی افغانستان ادامه کار هنری برای یک دختر چقدر دشوار است؟ با چه موانعی روبرو هستین؟
خب برای یک دختر در کار در جامعه افغانستان محدودیت زیاد هست. با موانعی که خودم روبرو شدیم در دنیای هنر که پا گذاشتیم، مثلا اولینش ای است که سنف‌های آموزشی نیست اصلا تو جایی که هنر را درس بتن و استاد مسلکی باشه. مثلا تمام استاد مسلکی که بودن خارج از کشور رفتن بخاطر وضعیت امنیت، و دومی که موضوع وسایل و امکانات هست که امکانات نداره. این بیشتر اشخاص، بیشتر هنرمندان با مشکلات مالی روبرو هستن. و دومیش این که موضوع خرید فروش تابلوها که اصلا اینجا اولی که اقتصاد مردم خوب نیست تا خرید فروش و تابلوها و نمایشگاه ها، همچنان متاسفانه اصلا در افغانستان درآمد از طریق هنر وجود نداره.
با وجود تمام محدودیت ها و مشکلات، چی چیزی باعث شده که به هنر ادامه بدین و ناامید نشین؟
اگر فعلا ناامید شویم دست از تلاش برداریم، یعنی یک آینده تاریک می داشته باشیم، یک آینده مبهم، ولی ما اگر به زحمات و تلاش های خود ادامه بدیم موانع سر راه ما قرار می گیره، ولی موفق نمیشه چون ما تلاش خود را کردیم و انشاءالله نتیجه هم می گیریم اگر به تلاش های خود ادامه بدیم. خب دستاوردهای خودم، بزرگترین دستاورد من اشتراک در نمایشگاه های آنلاین، اشتراک در برنامه های تلویزیونی، تدریس. تقریبا بیش از 40 یا 50 شاگرد از زیر دست فارغ شدن از سبک های مختلف و دریافت فرصت سفر خارجی و خیلی دستاوردهای دیگه که در مسابقاتی که اشتراک کردم مقام های اول، دوم و یا چهارم را کسب کردم.
در اخیر چی پیامی دارین برای دخترانی که شرایط مشابه شما را تجربه می کنند؟
پیام ای است که برشان میگم مثلا طالبان مکتب ها را بستند، دانشگاه ها را بستند، دست های ما را نبستند. خب ما میتونیم از گوشی دست ما استفاده کنیم، گوشی ما را دانشگاه بسازیم، موبایل ما را فضای اینترنت و فضای درسی بسازیم و به تلاش ما ادامه بدیم. پس بهتر است که ما از کمترین امکانات استفاده کنیم و بهترین نتیجه را بگیریم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه با هم سفری خواهید داشت در دل تاریخ. امروز قصد داریم درسی پر از روایات جذاب از گذشته های دور و نزدیک افغانستان را بررسی کنیم. موضوع درس امروز ما شامل اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان، حوزه افغانستان قبل از قیام قندهار و ظهور بابوریان است. با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این دوره تاریخی کشف کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو تعریف می‌کنیم. اهداف درسی هست که شما عزیزان به بررسی پیامدهای شورش مغولان بر اقتصاد و فرهنگ آشنا خواهید شد، تحلیل شکوفایی فرهنگی در دوره تیموریان، آشنایی با وضعیت افغانستان پیش از قیام قندهار و همچنان مطالعه ظهور و گسترش بابوریان در افغانستان و هند. خب مرور بر درس گذشته داریم. در درس گذشته دیدیم که غوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدند و یادگاری چون منار جام از خود بر جا گذاشتند. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنه به اوج رسیدند، اما با حملات مغول‌ها سقوط کردند. مغول‌ها با عنوان فاتحان بیرم شناخته می‌شوند. نه تنها باعث نابودی بسیاری از سمتان ها شدند، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت های محلی مانند آل کرده به وجود آوردند. خب شاگردان عزیز، ای بود مرور بر درس گذشته. بریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان میخوانیم. گفته میتونیم که در پی یورش های هولناک مغولان به سرزمین ما پیامدهای ناگوار زیادی در عرصه های اقتصادی فرهنگی رخ داد. علاوه بر ویرانی های مدارس، مکتب خانه ها، کتاب خانه ها و مراکز علمی، تعداد زیادی از دانشمندان و اهل علم کشته شدند یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردند، که این حملات باعث رکود و کاهش پویایی در کشور شد و به نوعی قهقرا در جامعه ایجاد کرد. خب درباره ویرانی های اقتصادی و اجتماعی میخوانیم. گفته میتونیم که یکی از پیامدهای مهم یورش مغولان قتل عام 100,000 نفر ویرانی گسترده شهرها و زمینهای زراعتی بود. بسیاری از کاریزها و قناتها از بین رفتند. مغولان هنرمندان و صنعتگران را به اسارت برده و به مغولستان منتقل کردند تا ای که از آنان بهره کشی کنند. همچنین مردم در شهرها و روستاها به بردگی گرفته شدند و انواع مالیات ها بر دوش مردم تحمیل میشد. تاثیر منفی بر وضعیت فرهنگی و ایرانی های اقتصادی بر وضعیت فرهنگی نیز تاثیر عمیقی گذاشته و بسیاری از کتابخانه ها و آثار علمی که از قبل از حملات مغول ها در کشور ما وجود داشت نابود شده بود. مدارس، کتابخانه ها، مکتب خانه ها و مساجد که در آنها آثار دانشمندان نگهداری میشد از بین رفته بود. دانشمندان یا کشته شده بودند یا اینکه به مغولستان مهاجرت کرده بودند یا به سرزمین های چون مصر، شامات و هندوستان رفته بودن. دوران تیموریان و رونق فرهنگی اینا. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که پس از تیمور که مشابه به چنگیز خان عمل میکرد، اینا سرزمین های بسیار تصرف و تخریب کرده بودن. فرزندان او توجه بیشتری به مسائل فرهنگی و هنری نشان داده بودن. شاهرخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم آثار هنری و معماری با ارزش پدید آورده بودند. همچنین با حمایت فرزند دیگر شاهرخ، آلق بیگ، بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد. و همچنان فرزند شاروخ خود بایسنقر فرزند شاروخ نیز کتابخانه بزرگی در هرات بنا کرد و آثار هنری جدیدی خلق شد که به مکتب هرات معروف شد. خب در این سال درباره اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار مورد مطالعه قرار میدید. گفتم میتونیم که با سقوط سلسله تیموریان هرات یک دوره حدود 2.5 قرن در افغانستان آغاز شد که طی آن مرکزیت سیاسی و وحدت قلمرو کشور از بین رفت. در این دوران کشورهای مجاور مانند شیبانیان ازبک، صفویان ایران و مغولان هند بخشهایی از افغانستان را تحت سلطه خود درآورده بودند که دوره تاریخی به بررسی وضعیت و نحوه احیای مجدد افغانستان توسط هوتکی‌ها پرداخته خواهد شد. خب همچنان گفته می‌تونیم که درباره حملات و تصرفات شیبانیان در افغانستان می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که شیبانیان پس از مرگ سلطان حسین میرزا و بروز اختلافات داخلی در میان فرزندان او توجه خود به افغانستان معطوف کرده بودند و در محرم سال 913 هجری قمری شیبک خان ازبک هرات تصرف کرد. پس از آن قندهار نیز به تصرف شیبانیان درآمد. ازبک ها تا سال 916 هجری قمری که شاه اسماعیل صفوی حمله کرد قدرت و سلطه خود در افغانستان ادامه دادند. خب درباره حملات و تصرفات خانه، درباره شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان میخوانه. درباره چی؟ شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان. خب گفته میتونیم که در سال 510 میلادی در جنگ خونین نزدیکی مرو، محمد خان شیبانی به همراه 10,000 نفر از جنگجویانش توسط قزلباشت صفوی به قتل میرسه. پس از این شکست بخش های غربی، شمالی و مرکزی افغانستان تحت سلطه صفویان در میآید. اگر چه شیبانیان موقتا عقب نشینی میکردند، حملات آنها به شمال افغانستان همچنان ادامه داشت. حملات مکرر شیبانیان و استرخانیان. شیبانیان همچنان به حملات خود به افغانستان ادامه داده بودند، به خصوص عبدالله خان که طی 33 سال حکومت خود 7 بار به افغانستان و ایران لشکر کشیده بود و خسارات زیادی وارد نموده بود. شیبانیان تا سال 1599 میلادی در افغانستان حکومت کردند. پس از آن استرخانی های ازبک که از سال 1007 هجری قمری جانشین شیبانیان در آسیای مرکزی شدند، سیاست های مشابه در قبال افغانستان در پیش گرفتند. و مبحث آخری که امروز مورد مطالعه خواهیم قرار داد بابوریان و افغانستان هست. خب شاگردان عزیز گفتم میتونین که در این دوره، در دوره انحطاط و تجزیه افغانستان، سلسله به نام بابوریان بر بخش‌های از کشور تسلط یافت. رقابت با سایر قدرت‌های همسایه افغانستان باعث پریشانی، رکورد و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور شده بود که در این درس تحرکات و اقدامات مهم بابوریان در تاریخ افغانستان بررسی قرار می‌دهد. خب ظهور بابور و آغاز سلطه‌گری در افغانستان. ظهیرالدین محمد بابور از نواده های تیمور بود. در پی توسعه قدرت شیبانیان ازبک در سال 906 هجری قمری از آسیای مرکزی به افغانستان فرار میکنه. بابور ابتدا توسط خسروشاه حکمران تخارستان مورد استقبال قرار میگیره و سپس با جذب نیروی از تخارستان به سوی کابل حرکت میکنه. کابل که تحت حکمرانی تیموریان هرات بود در سال 910 هجری قمری بدون مقاومت به تصرف بابور در می آید. گسترش سلطنت بابور در افغانستان به هند. بابور پس از تثبیت قدرتش در افغانستان به هند لشکر میکشه و با همکاری نیروهایی از کابل، بدخشان و قندهار دهلی را فتح میکنه. این فتح منجر به تأسیس سلسله بابوری در هند میشه که برای قرنها دوام میافه. و بابور در سال 935 هجری قمری وفات میکنه و مطابق وصیتش در کابل به خاک سپرده میشه. مشکلات همایون و درگیری با افغانها. پس از وفات بابور فرزند بزرگش ناصرالدین محمد همایون به حکومت میرسه. همایون در هند با مخالفت‌های شدید برادرانش و افغان‌ها روبرو میشه که او در سال 947 هجری قمری از سپاه شیرشاه سوری شکست میخوره و به دربار صفویان ایران پناه میبره. پس از بازگشت به افغانستان با کمک نیروهای صفوی در سال 951 هجری قمری هست که بیشتر مناطق افغانستان دوباره به تصرف خود در میاره. تحولات در هند و افغانستان پس از همایون. پس از مرگ همایون پسرش جلال الدین اکبر بر تخت دهلی می نشینه و اداره امور کابل و غزنین به برادرش محمد حکیم می سپاره. اکبر با افغانها در مناطق خیبر، سند و ژوب درگیری داشت و قیام‌های آنان را سرکوب کرد. با مرگ اکبر پسرش سلیم شاه به عنوان جهانگیر پادشاه هند میشه. در دوران او شاه عباس صفوی قندهار در سال 1623 میلادی به تصرف خود در میاره. درگیری های بابوریان و صفویان در افغانستان. خب گفتم میتونیم که در طول دوران سلطنت گورکانیان و صفویان قندهار همواره مورد مناقشه بین این دو سلسله میباشه. جانشینان جهانگیر شاه جهان و اورنگزیب برای گسترش سلطه خود بر افغانستان بارها درگیر جنگ با قدرت های محلی میشن که این درگیری ها به ویژه در زمان حکمرانی 50 ساله اورنگزیب در افغانستان رخ میده و باعث خسارات و تلفات زیاده میشه. تجزیه افغانستان و آثار و مداخلات بیگانگان. در نتیجه مداخلات و دست اندازی های بیگانگان و همراهی برخی از صاحبان نفوذ های محلی با قدرت های خارجی، تجزیه افغانستان و انحطاط کشور ادامه میافه که این وضعیت ناخوشایند و تا مدت ها در افغانستان پابرجا میمانه و باعث رکورد و بحران های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میگرده. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت. پس چی شد؟ تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت و مغولان توانستن چکا کنن؟ مغولان و تیموریان همچنان گفته میتونیم که اینا با تخریب اقتصادی و فرهنگی فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زده بودند. اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق جدیدی گشوده بودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی میشه که با حملات شیبانیان و سلطه صفویان همراه میشه. ظهور بابر به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند هست. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیقی بر این منطقه میگذارم، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه میداره. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانده شده. من سوالات رو میخوام شما پاسخ بده. چه عواملی باعث تخریب اقتصادی و فرهنگی در زمان مغولان شد؟ آفرین. تخریب شهرها، زمینهای زراعتی، کتابخانه‌ها و قتل عام مردم. سوال دوم، چرا دوران تیموریان با عنوان دوری از رونق فرهنگی شناخته میشد؟ پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل حمایت از هنر و معماری مانند ساخت مسجد گوهرشاد. و سوال سوم، چه عواملی باعث شد بابر از آسیای مرکزی به افغانستان مهاجرت کنه؟ آفرین، فشار و توسعه قدرت شیبانیان. پس چی میشه پاسخی؟ فشار به توسعه قدرت شیبانیان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانده شده. من سوالات میخونم، شما یادداشت کنید. سوال اول، درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت بابر در فتح هند را تحلیل کنید. دلایل موفقیت بابر در فتح هند تحلیل کنید. و سوال سوم، نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سراغ صفویان و قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی در ایران خواهیم پرداخت. خب در پایان این برنامه از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امید داریم که این درس ها شما رو به فهم بهتری از گذشته و انگیزه برای ساختن آینده بهتر مجهز میکنه. تا دیدار بعدی شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با هم یک درس بسیار جذاب و تاریخی از مضمون تاریخ در خدمت شما هستیم و با هم دیگر میخوانیم که این درس درباره پادشاهی امیر امین الله خان و استرداد یا بازپسگیری استقلال کشور عزیز من افغانستان هست. پس با ما همراه باشید تا سفر تاریخی به گذشته کنیم و نقش مهم این پادشاه در شکل گیری استقلال کشور بررسی کنیم که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. خب اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید شاگردان عزیز در این جلسه با هم دیگر درباره وقایع تاریخی مربوط به پادشاهی امیرالمؤمنین خان آشنا خواهید شد و همچنان بررسی روند استرداد استقلال افغانستان، یعنی بررسی روند باز پس گرفتن یعنی دوباره استقلال افغانستان و تحلیل جبهات سگانه نبرد و تاثیرات آن بر استقلال کشور، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونید که در درس گذشته در مورد سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و همچنان چگونگی انتقال قدرت به امیر امان الله خان صحبت کرده. گفتین که همچنین به فعالیت‌های اصلاح طلبانه او برای استقلال کشور اشاره کردیم. امروز این داستان ادامه خواهد داشت و نگاهی عمیق‌تری به تلاش‌های او خواهیم داشت. خب پادشاهی امیر امان الله خان. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونیم که درباره پادشاهی امیر امان الله خان در کل در درس به بررسی شخصیت امیر امان الله خان، چگونگی به قدرت رسیدن او، همچنان نقشی او در استرداد استقلال افغانستان و روند معاهدات مهم بین دولت های امان الله خان و انگلیس میپردازیم و همچنان این معاهدات باعث به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان توسط دولت بریتانیا شد که امیر حبیب الله خان در 21 فوریه 1919 در یک حادثه ترور در شکارگاه کلگوش چیکار میشه؟ کشته میشه و بعد از او هسته پد از کشته شدن و دو حکومت در افغانستان شکل میگیره، یکی حکومت نصرالله خان برادر امیر حبیب الله خان در جلال آباد این سلطنت اعلان میکنه، اما امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه که در نهایت گفته میتونه حمایت مردم در حمایت مردم و درباریان باعث از این میشه که امان الله خان به سلطنت مسلط بشه و نصرالله خان از ادای سلطنتی دست برداره. خب گفته میتونه که امیر امان الله خان در اولین اعلامیه سلطنت خود اهداف و برنامه های اصلاحی خود برای مردم افغانستان مطرح میکنه، یعنی اهدافی که در ابتدا داره، و همچنان او وعده میده که افغانستان باید مستقل باشه و مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشن و همچنین از ملت افغانستان میخواهد که در برابر ظلم و تجاوز مقاوم باشن و در جهت ایجاد یک دولت مستقل و متمدن گام بردارم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ممنوعیت کار اجباری و تمرکز بر آموزش و توسعه از جمله اولویت‌های او بود. خب شاگردان عزیز، درباره مائده صلح راولپندی می‌خونه. گفته می‌تونیم که یعنی پس از جنگ سوم دولت بریتانیا ترجیح میده که مسائل از طریق مذاکرات حل کنه و در 18 اوت هسته که 18 اوت سال 1919 هسته مذاکرات سور راولپندی بین افغانستان و بریتانیا آغاز میشه. پس از چندین جلسه معاهده صلح راولپندی چکار میشه؟ امضا میشه، اما این معاهده بیشتر به نفع کی هسته؟ بریتانیا، و او نتوانست استقلال کامل افغانستان تضمین کنه و پس از این دولت افغانستان خواستار یک معاهده برابر و منصفانه میشه، معاهده منصوری. گفتم میتونید در سال 1920 میلادی هسته که دولت افغانستان از بریتانیا چکار میکنه؟ خواستار امضای یک معاهده کامل و برابر هسته و مذاکرات طولانی در منصوری آغاز میشه، اما در نهایت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه این مذاکرات نمیده. هیئت افغان بدون امضای توافقنامه پس به کابل برمیگرده. معاهده کابل. گفتم میتونید در معاهده کابل که پس از مذاکرات بی‌نتیجه در منصوری، دولت بریتانیا برای به رسمی شناختن استقلال افغانستان یک هیئت به کابل روان میکنه و بعد مذاکرات طولانی در نهایت منجر به امضای معاهده کابل و در 22 نوامبر 1921 میشه که طبق این معاهده بریتانیا استقلال افغانستان به رسمیت میشناسه و تبادل سفیر میان کابل و لندن آغاز میکنه. و همچنان گفته میتونیم درباره چی تاثیرات استقلال افغانستان که با امضای معاهده کابل و به رسمیت شناختن رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان، دولت افغانستان میتونه سیاست خارجی مستقل خود دنبال کنه و روابط دیپلماتیک و همچنان با دیگر کشورها برقرار بسازه، که این دستاوردها ضربه بزرگی به سیاست های استعماری بریتانیا و در منطقه وارد کرد که موجب تغییرات مهمی در جایگاه افغانستان در سطح بین المللی شد. و در نتیجه گفته میتونیم که پادشاهی امیر امان الله خان به عنوان یک دوره مهم در تاریخ افغانستان شناخته شد که او با اصلاحات داخلی و اعلام استقلال از بریتانیا پایگذار افغانستان مستقل و همچنان خود مختار در دوران مدرن میشه. همچنان گفته میتونه اگرچه معاهدات مختلف و چالش های بین المللی باعث شد که او نتواند به اهداف خود دست یابد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به بخش بعدی، استرداد استقلال کشور و جبهات سگانه نبرد. خب به ادامه گفته میتونین شاگردان عزیز که استرداد یعنی همو بازپس گرفتن استقلال کشور منظوری هسته. گفته میتونین که در این درس یعنی در کل ما چکار میکنین درباره چگونگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا و اهمیت جبهات سگانه نبرد که به شکست نیروهای انگلیسی و متارکه منجر میشه میپردازین، که این جبهات عبارت از جبهه شرق، جبهه جنوب و همچنان جنوب و شرق و جبهه جنوب افغانستان هسته. و گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا با اقدامات دولت امانت خان آغاز میشه، که پس از اعلام استقلال در 1919 دولت افغانستان به اساس معاهدات قبلی که داشتن، اینا خواستار تجدید نظر در وضعیت سیاسی کشور و همچنان به رسمی شناختن استقلال خود میشن. در حالی که دولت امان الله خان منتظر پاسخ نبود، ارتباطات دیپلماتیک با دیگر کشورها برقرار میشه و جنگ استقلال علیه بریتانیا شروع میشه و شوراهای دفاعی کشور تشکیل میشه و ارتش افغانستان در این نبرد در جبهه های مختلف آماده میشن. که از جمله درباره جبهه شرق میخوانیم، گفته میتونیم که جبهه شرق افغانستان و پیروزی های اولیه در جبهه شرقی سپهسالار سالم محمد خان هست که به همراه نیروهای افغان در ماه اپریل 1919 به جلال‌آباد میرسه. و همچنان زمانی که به جلال‌آباد میرسه، نیروهای افغان حملات ناگهانی و سدی خود علیه نیروهای انگلیسی چکار میکنن؟ آغاز میکنن و موفق میشن که نیروهای انگلیسی از ننگرهار تا پیشاور عقب بزنن. حملات افغان‌ها موجب ایجاد ترس در میان نیروهای انگلیسی میشه، اما نیروهای بریتانیایی با استفاده از بمباران هوایی و همچنان زمینی تلاش کردند تا پیشروی افغان‌ها را متوقف کنند یا جلوی اینا بگیرند، که این بمباری ها باعث تلفات غیر نظامیان میشه. اما امان الله خان از انتقال پایتخت خود به مکان دیگری امتناع میورزه و جنگ چکار میکنه؟ ادامه میده. و جبهه جنوب، خب در قسمت جبهه جنوب گفته میتونیم که یعنی در کل چی هست در جبهه جنوب. اول جبهه جنوب شرق بگیم، بعد از اون میریم سراغ جبهه جنوب. گفته میتونیم که در جبهه جنوب شرق میبخشیم، در جبهه جنوب شرق سپهسالار محمد نادر خان هست که با نیروی منظم افغان به گردیز سفر میکنه، به گردیز میرسه و در تاریخ 14 می هست که نقاره استقلال در پکتیا به صدا در میاره. و همچنان نیروهای افغان حملات خود چکار میکنم؟ آغاز میکنم و نیروهای انگلیسی در این جبهه شکست میخورم و مناطق مختلف نظامی خود از دست میدم. و پس از حملات قاطع در 26 می هسته که نیروهای انگلیسی توان خود از دست میدم و از دولت افغانستان درخواست آتش بس میکنم، که در نتیجه انگلیس ها در 3 جوان هسته که سال 1919 درخواست توقف چی میدم؟ جنگ میکنم. و حالا در مورد جبهه جنوب میخوانیم، گفته میتونیم که در جبهه جنوب سردار عبدالقدوس خان هسته که به اسم اعتمادالدوله هم معروف هسته، ای برای هدایت نیروهای افغان به قندهار حرکت میکنه و با ورود به قندهار، زمانی که وارد قندهار میشه، نیروهای مردمی با او چکار میشن؟ با او پیوست میکنه یا میپیونده و ارتش افغان ها به ده ها هزار نفر میرسه که در ابتدا نیروهای انگلیسی در اسپین بولدک و پیشین حملات ناگهانی به نیروهای افغان میانجامه. اما نیروهای افغان بدون تأخیر در 26 می هست که حملات گسترده ای را آغاز میکنند و در نتیجه نیروهای انگلیسی مجبور به تخلیه مراکز نظامی خود میشن و افغان ها موفق میشن مناطق مختلفی از جمله شهر کویتر پاکسازی کنن. خوشاگدان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان نتیجه تلاش های جانفشایی های مردم افغانستان در جبه های مختلف هست که جبهات سگانه نبرد شرق جنوب شرق و جنوب هست که با رهبری معاصر امیر امان الله خان و همچنان نیروهای افغان منجر به شکست نیروهای انگلیسی و به رسمی شناختن شدن استقلال افغانستان میشه که این پیروزی ها نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه نیز اهمیت فراوانی داشت. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه شاگردان عزیز گفته میتونیم که امروز درباره پادشاهی امیر امان الله خان خواندیم و گفتیم که امیر امان الله خان یکی از دوره‌های برجسته تاریخ افغانستان هست، یعنی در کل پادشاهی او که او میتونه استقلال کشور از طریق دیپلماسی و نبرد یا جنگ به دست بیاره و در جبهات سگانه نبرد نیروهای افغان به رهبری فرماندهان شجاع ارتش بریتانیا شکست بده. معاهدات راولپندی و کابل نقش مهمی در تثبیت استقلال داشتند و افغانستان توانست با عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها آغاز کنه که تلاش های این پادشاه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز تاثیر برانگیز بود. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده. ما سوالات میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه کسی پس از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد؟ آفرین، کسی که بعد از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد نصرالله خان در جلال آباد و امان الله خان در کابل بودند. سوال دوم، استقلال افغانستان چه تاریخی اعلان شد؟ استقلال افغانستان در چه تاریخی اعلان شد؟ آفرین، بسیار عالی، در 13 آپریل 1919. خب شاگردان عزیز، رسیدین سراغ کار خانگی که مربوط به شما میشه. کار خانگی، من سوالات میخوانم شما سوالات یادداشت کنیم حتما پاسخ بدیم. سوال اول، معاهده کابل چه زمانی امضا شد؟ سوال دوم، در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ خب در درس آینده به بررسی اصلاحات و رفرم‌های شاه امان الله خان و همچنان سفر اروپایی او خواهیم خواند. همچنین عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی به اصلاحات را تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید است که از سفر تاریخی لذت برده باشید. تا درس بعدی و ماجرای جدید شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.